شناسد. وقتی هم که او را بشناسد میبیند که امامش از او غایب است. همینطور کسی که شریعت و آیین دینش را نمیشناسد. سید الساجدین، زینت اهل عبادت، بعد از نقل این روایت به علمای شیعه فرمود: مژده باد شما را به بزرگترین ثواب، بشارت باد شما را به بیشترین پاداش.
واقعا که بهت‌آوره، واقعا که حیرت انگیزه. این روایت رو تایپ کردم و فرستادم توی گروه تا بقیه رفقا هم استفاده کنن. چند دقیقه بعد محمد این پیام صوتی رو فرستاد:
سلام به همگی. منم قبول دارم که دعوت کردن به سوی امام زمان یه وظیفه است، وظیفه‌ای که خیلی ازش غافلند، هم از اهمیتش و هم از ثواب بزرگش. اما یه نکته مهم این وسط هست بچه ها. کسی که میخواد از امام زمان دم بزنه باید کاراش هم امام زمان پسند باشه. اصلا دعوت کردن به سمت امام زمان بهتره با عمل باشه نه با زبون. همون چیزی که خود اهل بیت فرمودن: کونو دعا ان لناس بغیر السنتکم. مردم رو با زبان دعوت نکنید. بهترین تبلیغ عمله نه حرف. به نظر من اگر کسی میخواد مبلغ امام زمانش باشه، بیش از هر چیزی باید مواظب رفتارش باشه. اصلا باید به خود آقا متوسل باشه و از آقا بخواد که کمکش کنه تا یه وقت رفتار ناجوری ازش سر نزنه. یا حق.
احساس کردم یه وظیفه بزرگ از وظایفم رو شناختم. وظیفه‌ای که اگر خود امام زمان کمکم نکنه نمیتونم درست از پسش بریم. از این به بعد توی دعاهام از خدا میخوام کمکم کنه بتونم یه مبلغ خوب برای امام زمان باشم. در مقام آفتاب، در مقام آفتاب ایستادن است در برابر مقامی که با روشناییش تاریکی های جهل را از بین می‌برد. مقام آفتاب، مستندی برای واکاوی اندیشه های اعتقادی، کندوکاوی برآمده از سمت ارادت و عشق.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
جوان
همراه شما،
همراه شما. شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافش که کار ما رو خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی کسب و کار شخصی فکر کردم برای ما.
فصل اول.
به نام خدا، من هستی دخت توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع آمادگی برای راه‌اندازی کسب و کار. و امروز این سوال برای ما مهمه که جدیت و واقع بینی در زمینه راه‌اندازی کسب و کار برای خودمون چه جایگاه و مفهوم و کاربردی داره؟
بی‌واسطه.
تا حالا جدی به راه انداختن یک کسب و کار شخصی فکر کردید؟ چرا؟ اصلاً چرا کسی باید بخواد برای خودش کسب و کار را بندازه؟ چه فایده‌ای برای خودش و جامعه داره؟ واقع بین بودن توی کسب و کار برای شما چه مفهومی داره؟ گزارشگر برنامه خانم فریبا آیینی این سوال رو با چند جوان در میان گذاشتن. به اتفاق شما پاسخهای این جوانان رو میشنویم.
یه سری منافع داره، یه سری مزایای، یه سری مضرات داره. منافعش که کار ما رو خود آدمه دیگه، کسی بالای سر کار بالای سر آدم نیست حالا بگه حتما این کار بکن. یه سری آزادی ها داره، ولی از یه طرف مسئولیتاش خب مسلما خیلی بیشتره نسبت به کاری که آدم کارمند باشه. کارهای شخصی خب مسئولیتاش خیلی زیاده و خیلی ها ممکنه سنگ بندازن جلوی پای آدم. حالا تو هر زمینه میگن که خب حتما باید یه نفر باشه خیلی تجربه داشته باشه، کسی که جوون باشه یا خیلی باید آشنا داشته باشه که بخواد کاری انجام بده، یا اگه نداشته باشه با سختی با خیلی مشقت تمام باید یکی حالا پیدا کنه که بخواد یه کاری انجام بده. این چیزاش هم دردسر داره دیگه. به هر حال
من به راه اندازی کسب و کار شخصی فکر کردم برای خودم، به خاطر اینکه من اولا خیلی دوست داشتم یک کسب و کاری رو راه بندازم که چند نفر دیگه هم بتونم مشغول کنم، مخصوصا بچهای کار. واقع بین بودن اینه که خب میتونه شکستای زیادی داشته باشه، سرمایه زیادی میخواد، قطعا تلاش و پشتکار زیادی لازم داره و واقعا نباید خسته شد. بیشترین مشکلم حقیقتش مشکل مالیه.
پاسخ به سوال‌های شما همه در
فصلی از آگاهی و همدلی،
فصلی از مشارکت و همیاری،
فصلی از شفافیت و صراحت،
فصلی از شنیده شدن با
فصل اول.
فرصتی برای گفتگوی رو در رو با مردم و مسئولین،
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان.
برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
فصل اول. رو در رو.
به بخش رو در رو رسیدیم در برنامه فصل اول امروز. آقای فرهنگ یزدان پناه کارشناس این بخش هستند. سلام و خیر مقدم عرض میکنم آقای یزدان پناه، خوش آمدید.
من هم سلام میکنم به شما و سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه فصل اول.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای یزدان پناه، معنی و مفهوم آمادگی برای راه اندازی کسب و کار چیه و چه کاربردی برای جوان ها داره؟
خب ببینید، ما وقتی که داریم در رابطه با آمادگی کسب و کار صحبت میکنیم، یک سری زمینه‌های ذهنی رو باید قبل از هر چیز بررسی بکنیم. خیلی‌ها به اشتباه ممکنه فکر کنن که وقتی یک کسب و کاری رو می‌خوان راه‌اندازی بکنن، اینه که برن سراغ تحلیل داده، این که برن سراغ بررسی اطلاعات، بازار رو ارزیابی کنن. ولی وقتی که می‌خوایم آمادگی ذهنی رو در رابطه با کسب و کار صحبت بکنیم در موردش، باید بریم سراغ پیش‌فرض‌هایی که در ذهن یک فرد در مورد کسب و کار وجود داره. یعنی چی؟ ببین، از خیلی از ماها پرسیدن که از حالا بچه بودیم بیشتر،
بله،
که بزرگ شدی میخوای چی کارشی؟ مهندس، وکیل، دکتر، پلیس، خلبان. اما کسی مثلا شاید طالبی فروش رو نگفته باشه، درسته؟
بله.
ولی چه ایرادی داره؟ میخوام بدونم که از اون فرد اگه بپرسید چرا، آیا دلیل منطقی بر این کار داره یا نه؟
شاید بگه به خاطر جایگاه اجتماعی،
شاید بره به خاطر جایگاه اجتماعی. خب من یک پله میرم جلوتر،
بله،
و سوالش رو اینجوری با سوال دیگری جواب میدم که اگر قرار باشه بین یک دکتر یا مهندس شکست خورده و یا یک نفر که فروش سیفیجات داره ولی موفقه، کدوم رو انتخاب میکنی چطور؟ یعنی این رو هم باید بازم از خودش بپرسه که یک نفری که حالا به قول شما اون جایگاه اجتماعی رو دارید مطرح میکنید ولی موفق هست، ولی یک نفری که حالا یک تحصیلات عالیه‌ای رو کسب کرده ولی موفق نیست، از بین این دو کدوم میشه انتخاب کرد؟
بله،
یک نفر ممکنه بگه نه من اون فرد موفق میخوام باشم، یک نفر ممکنه بگه که نه من همون حاضرم مهندس باشم، دکتر باشم، اما حالا شکستم خوردم اشکال نداره.
درست.
ببینید اینها به خاطر یک سری پیش فرض ها هست در ذهن ما.
بعد آقای یزدان به طور کلی جدیت و واقع بینی، بیشتر حالا روی واقع بینی متمرکز میشیم، تو این مقوله چه جایگاهی داره و بعد حالا یه جوون برای داشتن این واقع بینی چطور و از کجا باید شروع بکنه؟ چون شما هم خودتون روی همین واقع بینی الان تمرکز کردید.
دقیقاً این که اون عرض میکنم واقع بینی یعنی این که اون پیش فرض ها رو از ذهنش کاملا پاک کنه و بره سراغ یادگیری های جدید. یعنی ما یه چیزی داریم به اسم پاد یادگیری، یه چیزی داریم به اسم یادگیری. پاد یادگیری یعنی چی؟ یعنی این که من اون پیش فرض هایی رو که احتمالاً میتونه غلط باشه از ذهنم خارج کنم، حالا برم سراغ این که من چگونه میتونم این پیش فرض هامو اصلاح کنم و برم به سمت شروع یک کسب و کاری. من با یک مثال میخوام به شما بگم. ببینید شما تصور کنید که در یک اتوبانی در شهر تهران دارید رانندگی میکنید.
بله.
یک نفر جلوی ماشین شما رو میگیره و میگه که خب منو میتونید به یه جایی برسونید؟ میگه خب تشریف بیارید بالا. وقتی حرکت میکنید میگه قربان کجا برم من؟ یا مثلا کجا تشریف میبرید؟ میگه برو. میگه خب کجا؟ میگه خب نه شما برو، من میخوام به جای خوب برم. میگه خب آخه چند بار که این سوالو میپرسید دیگه، بعد بار چهارم پنجم میگه میشه لطفا پیاده شید بالاخره، یا شما ما رو سرکار گذاشتید یا خودتون سرکار گذاشتید. مسیر دنیا و مسیر موفقیت همینه. دنیا اگر ببینه مسیر موفقیت یا ماشین موفقیت اگر ببینه که کسی نمیدونه که قراره کجا بره، اون رو از ماشینش پیاده میکنه.
بسیار خوب. بخش دوم گزارش که دغدغه ها و مشکلشون رو در زمینه موضوع برنامه گفتن، به اتفاق شما شنوندگان عزیز فصل اول میشنویم.
فکر کردم دلیلش هم این بوده که شاید مثلا دانشگاه که میدیم رشتمون یا مثلا محیط کاری تضمین نیست دیگه برامون، تضمینی چون نداره پس دنبال این هستیم که خودمون یه کاری برامون، یعنی همون کارآفرینی دیگه، اول برای خودم منبع درآمد، حالا جامعه رو نمیدونم. مشکل همین تضمین کاری نداریم دیگه.
ترجیح دارم اول درسم تموم بشه بعد در کنار اون اگر حالا کار خوبی پیدا کردم که قطعا باید الان دیگه کار دومم داشته باشی دیگه، یعنی در کنار اون حتما یه کسب و کاری چیزی هم راه بندازی. اولش اقتصادی دیگه، چون الان هر کس تو هر شغلی داره کار میکنه نه متناسب با تحصیلاتش بهش حقوق میدن نه متناسب با کاری که میکنه، بقدر همین الان اکثر جامعه دنبال شغل دومن دیگه، حتما یه کار دیگه در کنار شغل اصلیشون داشته باشن دیگه. اولین فایده برای خودش که همون منبع درآمدشه دیگه، برای جامعه هم خب قطعا تاثیر داره دیگه، هر کی به لحاظ اقتصادی تو لول بالاتری باشه جامعه خود به خود لول اقتصادیش و فرهنگیش میره بالاتر، برای جامعه هم بهتره. واقع بینی یعنی اینکه قبلش حتما جوانب کار در نظر بگیری، اینکه حالا سرمایه‌ای داره وارد کار میکنی آیا به درد جامعه میخوره، مردم جامعه ازش استقبال میکنن یا نه.
دغدغه ها و سوال از شما، پاسخ ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول. خب آقای یزدان پناه، شنیدیم که خیلی از دوستان میگفتن که اول باید بازار رو بسنجیم، این یعنی واقع بینی. حالا دوستان دیگری میگفتن که ما اول باید درسمون تموم بشه بعد واقع بینی بکنیم، و حالا دوستای دیگه هم به این مورد اشاره کردن که عاقبت کار رو باید ببینیم و بسنجیم. فکر میکنید که این واقع بینی که شما توی بخش اول صحبتاتون هم بهش اشاره کردین، این رو باید از کجا شروع کرد؟ چطور شروع کرد؟
واقع بینی که در این گزارش ها بهش اشاره شد، در حقیقت واقع بینی مربوط به شروع کسب و کار.
بله.
ما داریم در رابطه با واقع بینی شخصیت و واقع بینی در آمادگی ذهنی صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من در قدم اول ببین، یک موضوعی هست به نام فلسفه درمانی که این میاد کارش چیه، کارکردش اینه که میاد 20 سال آینده شما رو متصور میشه.
بله.
و اینکه از شما میپرسه که آیا راضی هستین از این 20 سال آینده خودتون یا خیر. اصلا به چه شکل من میتونم 20 سال آیندهمو بچینم. حالا این فلسفه درمانی میاد یک قسمتی در کسب و کار یا ریشه‌ای پیدا میکنه.
بین کلامتون این فلسفه بینی
فلسفه درمانی است.
فلسفه درمانی رو هر کسی خودش میتونه برای خودش انجام
خیر.
بده.
نه اینجوری نیست. باید خب بره پیش یک متخصص که این کار رو بکنه البته. حالا در رابطه با کسب و کار این فلسفه درمانی اینجوری نمود پیدا میکنه که اولین سوالی که اون فرد از خودش باید بپرسه اینی که من از زندگی کاریم چی میخوام؟ یعنی یک شخصیت رو باید برای خودش متصور بشه در ذهنش و بعد روی کاغذ با ریزترین جزئیات، یعنی حتی اگر 20 سال آینده داره خودش رو تصور میکنه، حتی لباس تنش رو باید بنویسه، در رابطه با خانوادش باید بنویسه، در رابطه با شغلش باید بنویسه، در رابطه با درآمدش به نسبت حالا ارزش پول امروز، همه رو انقدر ریز و با جزئیات باید بنویسه که هیچ گونه جای سوالی باقی نمونه.
بعد فکر میکنید آقای یزدان پناه به خاطر اینکه جوانهای ما امروز دغدغه‌های زیادی دارن میشه متقاعدشون کرد برای این کار؟
ببینید دغدغه داشتن
و مشکلات
دغدغه داشتن و اون مشکلات دنبال باید راه حل پیدا شه براش، درسته؟
این راه حل رو چطور میتونن پیدا کنن؟
دقیقا همین روشه دیگه. ببین ما وقتی مشکل داریم که بدونیم در راهی که باید بیفتیم هنوز نیفتادیم، غیر از این که نیست. یعنی دغدغه من و مشکل من وقتیه که یک چیزی برخلاف میلمه، اگه اینجوری نباشه که دیگه دغدغه من ندارم، درسته؟ پس ما باید اول ببینیم میل من، آینده من، نقشه راه من اصلا چه چیزی هست، که بعد ببینم آیا من چقدر تو اون خط افتادم، چقدر در اون راه افتادم که بخوام به اون سمت برم. ببین اینجوری شما تصور کنید که یک مثال زدم در رابطه با این که گفتم دنیا پیاده میکنه از ماشینش افرادی رو که ندونن کجا میخوام برن. بنده وقتی که تو خیابونم اگه بدونم میخوام برم سمت کرج یا میخوام برم سمت ورامین، بالاخره مسیرمو مشخص میکنم، اینکه به سمت غرب برم یا شرق. حالا بخوام برم سمت کرج، کدوم قسمتش؟ عظیمیه، گوهردش؟ بخوام برم حالا کجای عظیمیه، مثلا میدون اسبی فلان.
یعنی
این انقدر باید ریز و با جزئیات مطرح بشه که شما نهایتاً بتونید برسید به اون نقطه‌ای که مطلوبتونه. و بعدش حالا من اگه بخوام به اون نقطه برسم آیا نقشه راهی در اختیارم هست یا خیر؟ این رو باید من برای خودم تعریف کنم. و بعدش این که ببینم چقدر فاصله دارم. یعنی پس اولین آمادگی ذهنی و اولین واقع‌بینی ذهنی اینی که من شرایط الانمو در قدم اول، شرایط الانم رو، حال حاضرم رو مطالعه کنم، روی کاغذ بنویسم که در آینده میخوام چه اتفاقی برام بیفته و کجا باشم، و نهایتا اون نقشه راه رو تعریف کنم و خودم رو یواش یواش و مرحله به مرحله بهش برسونم.
بسیار سپاسگزارم از شما. ما فردا هم باز با موضوع آمادگی برای راه اندازی کسب و کار با شما همراه خواهیم شد.
در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصل شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
اینجا نوبت شماست که از تجربه هاتون برای ما بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه تجربه یا خاطره موفقیتاتون رو برای ما ارسال کنید و ما هم قطعا از متن شما استفاده خواهیم کرد. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من هستی دختر توکل، تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
بهمن 89 بود. بعد چند سال فقط آرزو کردن و رویا بافتن، بالاخره از جام بلند شدم و تصمیم گرفتم اون چیزی رو که میخوام عملی کنم. برای سرمایه اولیه ماشین زیر پا و طلاهای خانومم رو فروختم، رفتیم طبقه پایین خونه مادرم اینا زندگی کنیم تا پول پیش خونه رو هم با بقیه پولا بذاریم رو پسندازی که داشتیم. خانوادم خیلی منعم کردن و همسرم میترسید. خب بنده خداها حق داشتن، راستش دروغ چرا، خودم هم میترسیدم. قدم بزرگی برداشته بودم اما یه چیزی به من میگفتش که الان وقتشه، تلاش کن، نذار پات بلرزه، ثابت قدم و جدی باش. منم به حرف دلم گوش کردم و یه جایی رو واسه گلخونه اجاره کردم. آره گلخونه. دورو بریام از این خطری که کرده بودم حسابی جا خورده بودن و همش میزدن توی سرم. اما من دیگه تصمیممو گرفته بودم. مگه آدم چند وقت زنده است؟ خب من دلم میخواست توی این مدت کوتاه همون کاریو بکنم که دوست دارم و همون جوری زندگی کنم که میخوام. اما الان بعد 10 سال با داشتن چند تا کارمند و ایجاد چند تا شغل غیر مستقیم و یه ماشین جدید زیر پام و یه خونه نه چندان بزرگ اما مال خودم و داشتن رابطه و لینک با کلی اداره و پارک و گلفروشای خوب، همه و بیشتر از همه خودم دارم به خودم افتخار میکنم. حتی کارآفرین نمونم شدم، بهم جایزم دادن، اما باور کنید هیچ جایزه‌ای تو دنیا بهتر از این نیست که آدم به خودش افتخار کنه. وقتی این حسو داشتین مطمئن باشین دارین راه درستو میرین، وگرنه حرف و حدیث و موج منفی همیشه هست. فقط همون کاریو باید کرد که دوستش دارین. مگه ماها چقدر زنده میمونیم؟
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو. چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 ستاره 3 ستاره 3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده. لحظه اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 13:08 خواهد بود. زیباترین لحظه برای زمزمه کردن قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
بر تو سلام ای بت کنعانیم، ای دم صبح و دم ربانیم. با تو بهار است زمستان من، با نفسی تازه برویانیم. ای نامت همه امید، ای وصفت همه آرامش، ای مهربان منزه بی آلایش، ای رسمت همه نیکی، ای خالقی که همیشه نزدیکی. بهترین یار، مهربانترین نگار، ای قرار دلهای بیقرار، با نام و یاد تو آغاز می کنم رسم استقبال از لحظه های ناب خواهش و نیایش را. پس بسم الله نور.
ساده باشیم، چه در باجه یک بانک چه در زیر درخت. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ. کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم، پشت دانای اردو بزنیم، دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خانه صبح ها وقتی خورشید در می آید متولد بشویم.
خوش به حال هر کسی که سند قطعی دلشو به نام نامی خدا میزنه. دل قولنامه‌ای که فایده ای نداره. بعضیا قول دلشونو هر بار به یکی میدن، بعضیا هر باری به یه جایی دخیل میبندن. با از این شاخه به اون شاخه پریدن که نمیشه به جایی رسید. باید عنان دل رو سپرد دست خدا و گفت لطفان چه تو اندیشی، حکمان چه تو فرمایی. باید اصلا صراط مستقیم رو گرفت و رفت جلو. خدا که به ما بیشتر از یه دل نداده، پس دل یکی، دلدار یکی، خدا یکی، یار یکی. و خداییش چه یاری بهتر و موندگارتر از خودش. میدونید چیه؟ اصلا دلو باید به کسی باخت که ما و دلو ساخته.
خدا ببخشنده
به رهنه به بستره بی کسی مردن تو از یادمی
بهترین مولا
خاموش به رساترین شیون آدمی تو از یادمی
خدای مهربان
گریبانی برای دریدن این بغض بیقرار تو از یادم نمی روی
خدا
تو از یادم نمی روی تو تو با من چه کرده ای که از یادم نمی روی؟
هیچ کتابی بالاتر از حضور در مقابل یک انسان بزرگ نیست. آدمهای اطرافمون رو بیشتر و بهتر باید ببینیم و به حرفهاشون گوش جان بسپاریم، درست مثل همراه و همدل و همدم ما غلام رضا اشرف سمنانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی.
یکی از آشناهای ما که جوانی پاک و تحصیل کرده و قابل اعتماده برام تعریف میکرد و میگفت مدت ها بود که یک فکر و اندیشه در ذهن من ایجاد شده بود و لحظه ای رهام نمیکرد، بلکه روز به روز و لحظه به لحظه این اندیشه تقویت میشد و آرام و قرار من رو گرفته بود و خواب و خوراک رو برام تلخ کرده بود. این تفکر و اندیشه که الان من به عنوان تفکرات شیطانی ازش یاد میکنم و به راستی و درستی او را از القاعات و الهامات ابلیس میدونم، این بود که در این تغییر و تغییرات مالی و تحولات اقتصادی که اخیرا تو کشور پیش اومده خودم رو بسیار خسارت زده احساس میکردم و سرمایم رو از دست رفته میدیدم و مرتب با خودم در حال جدال و کشمکش بودم که اگر من این کار رو کرده بودم یا اون معامله رو انجام داده بودم الان اوضاع مالی چنین و چنانی داشتم، اگر با سرمایه‌ای که در اختیارم بود فلان خرید رو انجام داده بودم امروز ثروتم چند برابر شده بود، و با توجه به اینکه هیچ یک از این معاملات نه مشکل شرعی داشت نه حتی من اخلاقی داشت، این تفکرات من رو بسیار افسرده و دچار افسوس و حسد می‌کرد. شدت این حسد به اندازه‌ای بود که مانع استراحت شبانم میشد، تا اینکه در یک سحرگاه یک شب جمعه با آشفتگی از خواب پریدم و با ناراحتی و پریشانی قدم میزدم که یک باره به یاد حدیثی از پیامبر گرامی استودام افتادم، حدیثی کوتاه که ظاهراً مؤثرترین دارو برای این درد شبانه من بود و مناسبترین راه برای رهایی از این دشواری. به یادم اومد که پیامبر خدا در حدیثی فرموده دو رکعت نماز در دل شب برای من محبوب تر است از همه دنیا و آنچه که در آن است. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول لرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها. برخواستم، وضو گرفتم، با دلی شکسته، با چشمی اشکالود دو رکعت نماز خوندم و پس از نماز به آرامش خاصی رسیدم. به اطمینان دست یافتم. خودم رو بسیار ثروتمند دیدم. احساس کردم که در آسمان پرواز میکنم. از دنیا بزرگترم و دنیا زدگان رو پلو خودم و در ذهن خودم خیلی ناچیز و حقیر میدیدم. به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، ز سر خواجگی کون و مکان برخیزم. و حالا خوب متوجه شده بودم که فرمان خدا به کمک گرفتن از نماز به چه معنی است که دو بار در مصحف شریف فرموده استعینوا بالصبر والصلاه، و حلاوت این کلام حضرت حق رو در کام خودم حس کردم.